بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. بحث در قسمت مقام نبی اکرم با توجه به آیات قرآن کریم بود، به عنوان مقدمه‌ای که آیاتی را که به نظر می‌رسد نسبت به برخی از انبیا که در خصوص شخص نبی اکرم فعلا مورد بحث است، علی ظاهر نسبتی داده که اسمت اونها را زیر سوال میبرد، گفتیم ابتدا ببینیم قرآن غیر از مقامی که برای کل انبیا و رسول معرفی کرده که مقام استفا، مقام مطاع مطلق، مقام عباد مخلص، مقام معید به وحی الهی و غیره که قبلا بحث شد، در مورد پیغمبر اسلام یه مقامات خاصی را ذکر می کند که آیا انسانی که از دید قرآن در اون سطح از مقام قرار می گیرد، فرض خلاف عصمت، فرض خطا و اشتباه و گناه اصلا می تواند در خصوص چنین افرادی فرض شود یا خلاف تعقل و تفکر درست بینش قرآنی است. سوره مبارکه نجم رو با هم در این رابطه بحث کردیم تا رسیدیم جلسه قبل به این آیه شریفه که ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه علا ما یرا، که بحثش گذشت. فقط یادآوری کنم به عنوان مقدمه برای آیات بعدی که وارد شویم. اون چرا که فؤاد پیغمبر رعا دید، دیدن با دل، فؤاد به معنی دل، دیدن با دل یعنی شهود، یعنی مکاشفه قلبی، یعنی علم حضوری عین الیقینی. اون هم بیان این مطلب که شهود قلبی پیامبر، علم حضوری و رؤیت با چشم دل پیامبر که ما کذبه دروغ نبود، عین واقعیت و حقیقت بود، در چه مرحله ای؟ مرحله دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، شهود در اون مرحله. خب بعد از این بیان اشاره فرمود افتمارونه علی ما یرا، آیا میخواید مجادله کنید، اصرار بر بگو مگو و بحث دارید با شخصی که این حقایق رو دیده، شهود کرده؟ به عنوان مثال عرض کنم، اگر بنده دقیقا دیده ام و دارم میبینم که این کلمه یرا، یکی از عزیزان بعد از پایان جلسه قبل اشاره فرمودن، سوالی مطرح کردن بسیار به جا و درستم بود که یرا فعل مضارع است، نمیخواد بگه دید تمام شد، این دیدن همچنان ادامه هم داره، الان هم داره میبینه، یعنی او همه ی حقایق را با چشم دل در حال دیدن است و مکاشفه شهود عینی حقیقی داره. اگر بنده میبینم داخل این لیوان چیست، دیگران بخوان با من بحث کنن نسبت به اون چه که داخل لیوانه، ولی اونا ندیدن، اونا یا شنیدن یا حدس میزنن، بر مبنای شنیده ها و حدسشون با منی که با چشم دارم میبینم داخل لیوان چیست، اون وقت کسی بیاد بگه که آخه این جای بحثه، او که داره میبینه داخل لیوان رو. خدا راجع به پیغمبر اسلام میفرماید ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه علی ما یرا، آیا میخواید بحث کنید، مجادله کنید، بگو مگو کنید با انسانی که اون انسان حقیقت را در مقام دنا و تدلا با چشم دیده و داره میبینه؟ اون وقت ادامش ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدره المنتهى عندها جنت المأوى اذ یخش السدره ما یخش. چهار آیه با هم باید بحث بشه. و لقد رآه نزلتن اخرى، و همانا به تحقیق رآه دید او، یعنی پیغمبر اسلام، نزلتن اخرى در یک نزول دفعی مرحله دیگر، یه مرحله دیگر. خب نزل نزول دفعی یکباره ای رو میگن، مثلا فرض بفرمایید شما دارید به سرعت در یک مسیری حرکت میکنید، یه دفعه تصمیم میگیرید اینجا یه مکسی بکنید، یا با یه نفر تو یک جریانی بگو مگو و مناظره و مباحثه ای دارید، یه دفعه تصمیم میگیرید بحث قطع کنید، برگردید یه جایی رو یه توجهی بکنید. میگه ولقد رآه، همانا دید او، نزلتن اخرى در یک بار نزول دیگر. بعضیا خواستن بگن منظور از نزول نزله جبرائیل است، پیغمبر اسلام یه بار دیگه در سدره منتها که جبرائیل بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر جبرائیل رو دید. ولی حرف با توجه به آیات قرآن و بحث آیات قبلی که با هم بحث کردیم اصلا قابل پذیرش نیست، برای اینکه جبرائیل که کرارن بر پیغمبر نازل می شده و پیغمبر که در مراتب مختلف و مراحل مختلف جبرائیل خدمتش رسیده، بحث‌های مفصلی کرده. این سخن از قاب قوسین دنا و تدلاس و رؤیت در یک نزله در مسیر دنا و تدلا، اون یعنی چی؟ یعنی وقتی پیغمبر در اثر عبودیت که بحث انشالله امشب خواهم اگر فرصت بشه این قسمت را عرض کنم، قرآن کریم در اکثر آیاتی که عظمت پیغمبر رو میخواد ذکر کنه قبلش عنوان عبد رو بیان میکنه. این نکته ای، سال آیات رو براتون میخونم انشاءالله. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که در سوره زاریات برای ما توضیح داد ما خلقت الجن والانس الا لیعبود، خدا ما را آفریده ما بندگی کنیم، و عبادت و بندگی برای خدا نیست، برای کمال ماست، چون عبادت باعث قرب می شود، عبادت می کنیم قربتن الالله، این قرب عبادت پیغمبر اسلام، عبودیت و بندگی که این انسان داشت، اونقدر در صعود کمالات معنوی و در قرب به حضرت حق او را بالا برد که به مقام دنا فتدلا. و این نکته خیلی مهمی که قبلا هم اشاره کردیم که این تدلی و دنوب مثل قوسین بود، اما بعدش فرمود او ادنا. این او ادنا مثل مای مبهم است که نوعی ابهام را بیان می کند. یعنی چی؟ یعنی ابهام در بیان را. عنوان مثال، شما یه وقت میاد میگید که فلانی انسان قدرتمندی است مثل فلانی، فلانی انسان قدرتمندی است که قدرتش این مقدار است. یه وقت میگید فلانی قدرتمند است، چی بگم، در چه حد؟ یعنی انقدر قدرت عظیمه که من در مقام بیان توان معرفی کردن حد قدرت او را ندارم، بیانم با ابهام توامه. حالا خدا مقام قرب پیغمبر را با قرآنی که فصیح است، بلیغ است، لسان عربی مبین است، بیان می‌فرماید که او ادنا. یعنی چی؟ غاب قوسین او ادنا. به اندازه دو سر کمان داره به هم میرسه؟ یا به اندازه دو تا قوس دو ذرا که معانی مختلف؟ نه، از این هم نزدیکتر. یعنی دیگه چی بگم، چجوری بیان کنم، دیگه اصلا به لفظ نمی گنجه. خب در این مقامی که پیغمبر داره میره، یک مرحله صعود مقامی پیغمبر مرحله سدرت المنتهاست. عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. یک مرحله صعود مقامی و قرب معراجی پیغمبر در عروج به عالم برتر، گذشتن از سدرت المنتهاست. سدرت المنتها چیه؟ گذشتن از سدرت المنتها چیه؟ نزله اخرای در سدرت المنتها معناش چی میشه؟ و سدرت المنتهایی که جنت المعوا در کنارشه، اندها در اونجاست. حالا یعنی چی؟ سدرت المنتها را خود قرآن کریم خیلی بنای بر شکافتن و کاملا روشن کردن ندارد. چرا؟ به جهت این که قابل فهم همه نیست. اگر شما بخواید در مقام تشبیه عرض میکنم، اگر شما بخواید محتوای درسی دوره دکترای مثلا ریاضیات رو بشکافید، برای چه کسانی میتونید بشکافید؟ اونام دانشجوهای دوره دکترا باشن. اگر شما ریاضیات دوره دکترا رو برای مثلا دوره راهنمایی بخواید بشکافید، امکانش نیست، خودتونو بی خود معطل کردید. اجمالا مثلا ممکنه یه شاگرد دوره راهنمایی سوال کنه آقا تو کلاس دکترای ریاضی چی درس میدن؟ بگه مطالبی میگن، معادلات چند مجهولی، بالاتر فرمولای کذایی چنین، رد میشین دیگه، نمیشکافید که. خدا سدرت المنتها رو برای کی بشکافه؟ سدرت المنتهایی که بعدش بیان میکنه، تا این مقدار بیان میکنه، نه اینکه باز کنه. اندها جنت المعوا، در نزد سدرت المنتها جنت المعواست. خب یعنی چی؟ اینو تا حدودی از قرآن میشه به دست آورد. حالا عرض میکنم، یا از یقش سدره ما یقشا، که ما اینجا باز مای مبهم است. این سدره ای که پوشنده او رو، اونی که پوشنده، اونی که پوشنده چیه؟ اسم نبرد چی پوشنده؟ یعنی در چه پوششی قرار گرفته صدره که برای دیگران پوشش حساب میشه، حجاب حساب میشه. خب حالا به اندازه‌ای که اینو معلوم کنیم با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، بعد نزله اخرای عند صدر و لقد رآه نزلتن اخرا عند سدره المنتهی، خودش رو روشن کنه. حالا دقت بفرمایید، صدره در روایات هم آمده، میگن درختی است که درخت صدر هم از این عنوان گرفته شده، در بالاترین قسمت آسمان. اینا کنایه است. درختی است در بالاترین قسمت آسمان که شاخه های این درخت همه آسمان را پر کرده، برگه های این درخت به همه فضای آسمان احاطه داره و میپوشونه. این تو روایات. خب اجازه بدید از قرآن استفاده کنم، ربط این روایت رو با قرآن و معنای یک درختی که در بالاترین قسمت آسمان است و شاخه ها و برگاش همه آسمان رو گرفته یعنی چی؟ ازش چی میشه فهمید؟ قرآن کریم فقط این مقدار برای ما توضیح میده. اگر سدره المنتها است، این سدره منتها اندها جنت المأوا. قرآن کریم جنات، جنت زیاد ذکر میکنه، ولی جنت المأوا یعنی چی؟ از خود کلمه معلوم میشه، از آیات قرآن هم به دست میاد، به این معنی جنتی که در اونجا اتراق میکنن و مأوا میگیرن. مسافرخونه مأوا نیست، ملجع نیست، جای گذراست. ما جنت برزخ داریم، جنت برزخ جنت المأوا نمیتونه باشه، چون بالاخره باید اگر 100 سال مانی ور یکی روز بباید رفت زیر کاخ دلف روز، خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه، از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. جنت دنیایی داریم، جنت برزخی داریم، جنت المأوا داریم. جنت المأوا جنتیست که جنتیان در او مأوا می‌گزینند. حالا دقت کنید، جنتیان یعنی کیا؟ یعنی کسانی که عالم دنیا را سپری کردن، عالم برزخ را گذروندن، قیامت برپا شد و در قیامت به حسابها رسیدگی شد. قیامتی که یوم تبل السرائره، یومی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیمه. اونایی که از قلب سلیم برخوردارن، اونهایی که در این روز سریرتشون برملا می شود، که این سریرت چه سریرتی است؟ به جایگاه مأوای بهشتی. یعنی کسی که در روند کمال انسانی رسید به جایی که در بهترین تجلیگاه حضرت حق، که جای پاکان و صاحبان قلب سلیمه، در اونجا جا بگیرد. پس جنت المأوا یعنی جایگاهی که برجستگان عالم در اونجا جا میگیرند. خب سدره منتها جایی است که جنت المأوا در کنارشه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که یک انسان مراحلی رو طی میکنه، طی میکنه، طی میکنه، تا میرسه به مقام دخول در جنت المأوا نائل بشه. جنت المأوا وقتی به مقام دخول در جنت المأوا یعنی بالاترین حد کمالی که برای او میشد باشه که به اونجا رسید. پس سدره منتها در با این بالای آسمان درخت کنایه از اینه. چال درختم بعد عرض میکنم یعنی چی؟ کنایه از اینه، چون آسمان از سموه، سموهم یعنی بالا. بارها عرض کردم شما در دعا دست به آسمان بلند میکنی، سر به آسمان، نه یعنی خدا اونجاست، خدا همه جا هست، کنایه از عالم بالاست. وگرنه مردم اون نیم کره زمین باید اینجوری دستونو بگیرن و سرشونو پایین ببرن. کنایه از عالم بالاست، بالاترین حد عالم بالا. سدره منتها بالاترین حد عالم بالاست. پس جنت المأوا جایگاه مأوا گرفتن صاحبان قلب سلیمی است که حقیقت وجودیشون رو شده، بر مبنای این حقیقت وجودی حقشونه که در چنین جایگاهی قرار بگیرن، یعنی بالاترین حد کمال. و لذا سدره المنتها بالاترین حد عالم بالا، بالاترین حد عالم بالا. برای کی؟ برای پیغمبر. میگه پیغمبر که از او هم گذشت. پس این چیه؟ اینجا آیه توضیح میده برای ما. حالا درخت بعد عرض میکنم آیه چگونه توضیح میده. میگه این سدره منتها که بالاترین حد آسمان است، یعنی بالاترین حد تعالی بشر در عروج با عالم بالا، بشر نگم موجود، در اون عالم بالا که در اونجا جنت المعواست، یعنی همون گونه که جنت المعوا اون جای برجسته برجستگان عالم وجود است، بیان می کند که از یقش سدرت ما یقشا. خب سدره رو چی پوشونده ما یقشا؟ هم عقل هم نقل، و همراهی عقل و نقل با همین رو مشخص میکنه. اول از نظر نقل، ما در اون مرحله‌ای که تو روایات داره پیغمبر با جبرائیل به سدرت المنتها رسیدن، جبرائیل گفت دیگه راه ندارم، من اگر یه قدم جلو بیام لو دنوتو لحترق، که روایت رو خوندم از کتب اهل سنت هم خوندم، ولی پیغمبر رفت جبرائیل مون. خب روایات وقتی اونجا رو مطرح میکنه، اونجا عالم نور است یا عالم ظلمت و ماده و طبیعت؟ عالم ملکوت است یا عالم ملک؟ عالم ملکوته، عالم نوره، عالم مجرداته. اونجا خداست و جلوه عظمت خدا. پس اگر چیزی در اونجا میپوشاند، حجاب نوری باید باشه. الان من تو این عالمم، بین من و خدا حجاب ماده، حجاب شکم، حجاب شهوت، حجاب منیت، حجاب خودخواهی ها، حجاب وابستگی های این عالم ماده، این همه حجابه، حجاب های ظلمت. ولی اگر به سدرت المنتها رسید، هنوز بین خدا و برخی از مخلوقات مثل جبرائیل حجاب هست یا نه؟ بله، جبرائیل هم در حجابه. اون حجاب چه حجابیه؟ حجاب عالم ماده است، جبرائیل که ماده نیست. حجاب حجاب نوریست. حالا اجازه بدید یه تیکه از مناجات شعبانیه مولا امیرالمؤمنین را که در ماه شعبان میخوانید و همه امامان بعد از امیرالمؤمنین این مناجات میخوندن، که جای بحثش همینجاست، با هم توجه کنیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خب اول کمال انقطاع، اونم با کلمه حبلی، یعنی موهبت تو باید باشه، عنایت تو باید شامل بشه. اگه تو دستگیری نکنی، ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی، چی میتونه به این درجه از انقطاع دست بیابه؟ الهی حبلی، خدایا موهبت کن، عنایت کن، مرحمت کن برای من، لی برای من، کمال الانقطاع الیک. انقطاع الیک چیه؟ کمال انقطاع الیک چیه؟ انقطاع یعنی چی؟ بریدن دیگه. بریدن از چی؟ از هر چه که غیر خداست. خواجه نصیر چقدر قشنگ میگه. بزرگان ما کیا بودن؟ چه فهمیده بودن؟ و خدا نگذره از اونایی که مردم را از مطالعه آثار این بزرگان باز میدارن و نمیذارن مردم تفکر عمیق دینی این بزرگان دینی را آشنا بشن. کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیر دست من بود، یکی از مقدس معابد دید، گفت عجب شما از این کتابا میخونید، تعجب میکنم. گفتم من تعجب نمیکنم شما یه حرفو بزنید، چون شما نمیفهمی این کتاب چی داره. حالا این حرف مال این کتابه. چی میگه خواجه نصیر؟ میگه توبه کنندگان سه دستن. یک توبه عوام است، از معصیت به طاعت. اینی که معصیت میکنه توبه کنه مطیع بشه، این مال عوام الناسه. توبه خواص، از غفلت به ذکر. میگه معصیت نداشتم ولی غافل شدم، گاهی خدا رو یادم رفت، لذا توبه میکنم. توبه از چی؟ نکنه غافل بشم. تازه این مال خواصه. خواص الخواص کیان؟ میگه توبه دسته سوم که توبه خاص الخواص است، از اغیار به دوست. یعنی چی؟ یعنی تا حالا دعا میکردم بهشت برم، حالا توبه میکنم از این دعایم، برای اینکه بهشت اوست یا غیر اوست؟ مگر خود او را داشته باشی بهشت نداری؟ چرا خودشو نخواستی؟ چرا بهشتشو خواستی؟ لذا با این بینش نگاه میکند در دعای عرفه مولایمون امام حسین علیه السلام، ازا الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. اونی که تو رو داره چیو نداره؟ وقتی تو رو بخواد بهشتم توش هست. بهشت را میخواهی یا بهشت آفرین را؟ و بر اون مبنا اگه بخواد توجه بکنه بخواد بره بالا. حالا میگه وقتی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع یعنی حتی به اون مرحله برسی که مثل مناجات امام سجاد علیه السلام با خدا اینجوری حرف بزنه و استغفر و کر من کل لذت به غیر ذکرک، هرچه جز یاد توست استغفار میکنم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع رو به من موهبت کن. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، ابصار قلوب دیدگان فؤاد که ما زاغ البصر و ما طغا، که بعد ادامه آیات میگه به اونجا الان میرسم. و انر ابصار قلوبنا، دل ما هم چشم داره، سر ما هم چشم داره، چشم سر میبیند دیدنی های عالم ماده را، شهود میکند محسوسات را، چشم دل میبیند شهود میکند چه چیز را؟ معقولات را، حقایق عالم معنا را. چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنی است آن بینی. لذا به امیرالمؤمنین عرض میکنم خدا را دیده ای؟ فرمود خدای خطبه اشباح، خدای ندیده را عبادت کنن؟ پس این ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد پیغمبر در مقام دنا، فتدلا رؤیت کرد و لقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، این نزله بعدی اون رؤیت چه رؤیتی است؟ و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چشم دل مرا به اون نورانیت خودت چنان نورانی کن که چی شود؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجاب نور، چشمان دل من حجابهای نورانی را بدرد بره بالا. اجازه بدید توضیح عرض کنم. شما یک زمان در عالم ماده هستید، تعالی یک انسان از ملک به ملکوت باید ماده را کنار بزنه، تعلقات عالم ماده را کنار بزنه، یعنی به قول خواجه نصیر باید فعلا توبش از معصیت به طاعت باشه، یک کمکی بالاتر اومد از غفلت به ذکر باشه. این تو مرز ماده، تو مرز ملک هنوز نوبت به یه عرفا میرسه، ولی این فرد رفت ملک رو تمام کرد، وارد ملکوت شد. حالا تو مرحله ملکوت دریدن حجاب ملکوتی چگونه می شود؟ ملکوت به نوره. خب چطور نور میتونه حجاب بشه؟ با مثال عرض میکنم، برمیگردم به یه مثال دیگه، بیام سراغ آیه. دقت بفرمایید. مثلا فرض کنید که الان این لامپ روشنه، بنده به توفیل نور این لامپ این نوشته رو میتونم بخونم. حالا اگر این نام مثل اون نورافکنی که اونجا هست، شدت نورانیت، 4-5 تا از این نورافکنا رو این بالا سر من به گونه ای تابوندن به این کاغذ که چشم من توان در مقابل این شدت نور را نداره، نمیتونم ببینم، نمیشه؟ از شدت نورانیت نوشته رو نمیتونم بخونم. حالا اگر نور را بخوایم کم کنیم تا من بتوانم ببینم، پس میاد تو مرحله، مثال بزنم، مثلا نور 100 من میتونم نوشته رو بخونم، نور 1000 باشد چشم من نوشته رو نمیبینه. حالا نور 1000 بالا سر منه، منم میخوام نوشته رو بخونم، نمیتونم. میگن نور 1000 رو تبدیل به نور 100 بکنید. یه وقت نور 1000 رو نمیخوایم پایین بیاریم، میخوایم چشم ما رو بالا ببریم که توان دیدن در نور 1000 را داشته باشد، با نور 1000 درجه 1000 از این نوشته رو بتونه ببینه.
جبرائیل میگه ولو من نورم، ولو وجودم مجرده، ولو من از عالم عقولم، ولی سدرت المنتها از یقش سدر ما یقشا، نور عظمت الهی در مرحله بالاترین مقام صعود عالم الالله چنان نوریت داره که من جبرائیل دیگه نمیتونم اونجا برم. ولی پیغمبر فنا و کمال انقطاعش از عالم ماده به حدی رسیده که اون نور هم برای او حجاب نیست، حتی تخرقه حجاب نور، حجاب نوری رو هم کنار میزنه. یعنی چی؟ یعنی یکی از بزرگان این تشبیه رو کرده، یعنی نگم تشبیه، این قیاس رو کرده، مقایسه رو کرده در قرآن کریم. میگه حضرت موسی با خدا، کلیم الله دیگه، با خدا حرف میزنه، میاد در کوه، در اون وادی که آتش رو دید از دور رفت جلو، خدا با او حرف زد. ولی بلا واسطه بود یا با واسطه؟ علی ظاهر واسطه ملک نبود، ولی درخت واسطه شد یا نه؟ از درخت صدا برخاست، انی انا الله لا اله الا انا. پس درخت واسطه شد. اونجایی که حضرت موسی به خدا گفت به من بنمایان جواب لنترانی آمد، یعنی میشه نشون بدی بلا واسطه با من حرف بزنی؟ جواب اومد لنترانی. این بلا واسطه چه نوع بلا واسطه ایست؟ یعنی از حجب نورم گذشتن به بالاترین حد ممکن وصل به حضرت حق، چون قرب داریم، لقا داریم، وصل داریم. دقت بفرمایید، قرب نزدیکیه، نزدیکی مقوله به تشکیکه، جبرائیل هم نزدیکه، ولی نزدیکیش تا سدرت المنتهاست. ولی اگر این قرب به نزدیکترینی که از اون نزدیکتر ممکن نیست، اینه میگن لقا. دوام این لقا رو میگن وصل، دوام این لقا رو میگن وصل. اگر قرب به بالاترین حد ممکن رسید میشه لقا، لقا دوامش میشه وصل. حالا کمال انقطاع چه میکنه؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. این چشم چشمی میشه که دیگه نور قوی هم نمیتونه مانع بشه، حجاب نوری رو هم کنار میزنه. و فتصل نتیجه این حجاب نور را دریدن چه میشود؟ ف در نتیجه، فرع بر این معنا این میشود که تصل الى معدن العظمه، متصل به عالم معدن عظمت می شود. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، تسیر با ساد بگردد، این گونه شود که ارواح ما، یعنی وجود نوری مجرد عقلی حقیقتی ما، به عز قدس الهی پیوند بخورد. میشه اتصال به حضرت حق، که این مقام فناء فی الله و بقاء بالاست. حبلی کمال الانقطاع، کمال انقطاع میشه چی؟ میشه فناء فی الله. تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن الی به عز قدس، چی میشه؟ بقاء بالله. پس پیغمبر از سدره میگذرد. سدره را چی پوشنده که برای پیغمبر نپوشند؟ سدره را که حجاب ظلمانی نپوشنده، سدره را که عالم ماده نپوشنده، سدره را فقط نور عظمت پروردگار پوشنده. لذا در روایات ما اومده یقشا سدره یعنی عظمت جلال و جبروت حضرت حق، به حدیست که جبرائیل میگه دیگه من تو این حریم راه ندارم. اما خدا به بشر قدرتی داده است در اثر عبودیت، میتواند از صدرم بگذره. اونی که گذشت پیغمبر اسلامه. اما یه نکته امیدبخش بگم، این پیغمبری که صدره رو شکافت و رفت، حجب نوری رو پاره کرد و به مقام اتصال حضرت حق نائل شد، این پیغمبر فرمود سلمانون من نحلل. حالا اون نکته های عبودیت باعث این مقام شدن، اجازه بدید چند تا اشاره بکنم. یک، حالا نزلت اخرى رو هنوز نگفتم یعنی چی. یک، شما در آیه 1 سوره اسراء، سبحان الذی اسرا به عبدهی. خب حالا یه نکته بسیار ظریف هم همینجاست، همینجا اشاره بکنم. شما وقتی در مورد حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، قرآن یکی از انبیای اولوالعزم را که مقامش و مقام خلت ذکر میکنه امتحان داده، مسلمان الهی معرفی شده، حضرت ابراهیمه. ولی حضرت ابراهیم میگه خدایا ارنی، به من نشون بده، خواسته از حضرت ابراهیم. در آیه 99 سوره صافات ابراهیم خلیل میگه انی ذاهبون الی ربی سیهدین، من دارم میرم به طرف خدا. حضرت موسی کلیم الله در آیه 43 سوره اعراف وقتی سخن از میقات است، جایی که موساست و خدا، گرچه واسطه ها ولو درخت یا واسطه های دیگه هست، وقتی به میقات میگه جاء، حضرت موسی آمد برای میقات، در اون ولما جاء موسی لمیقاتنا، جاء موسی، ولی راجع پیغمبر اسلام میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی، خدا سیرش داد. با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است، خدا که بی خودی به کسی چیزی نمیده. فرق پیغمبر اسلام با حضرت موسی و حضرت ابراهیم خلیل، تازه مقامی که حضرت موسی و ابراهیم داره مقام والایی است، اون جاء لمیقاتنا، این اسرا. چرا اسرا؟ میگه چون عبودیت پیغمبر اسلام درجه ای از عبودیت است که لازمه این عبودیت قربی است که خدا میگه من میخوامت، همون جوری که امام حسین میشه سار الله، خدا میگه من میخوامت، خون بهاد منم، اگر من عشقنی عشقتو، من طلبنی طلبتو، من عشقنی قتلتو، همش به این معنی میاد. یعنی چی؟ یعنی دوست داری منو؟ منم دوستت دارم. میخوای منو؟ منم میخوامت. چه جور میخوای؟ من همون جور میخوام. تو جوری خواستی که من تو رو میبرمت. لذا سبحان الذی اسرا، بارها عرض کردم ائمه خدا علیهم السلام بعضی از اصحابشون رو از بقیه جدا میکردن، همین کاری که خدا با بندگانش میکنه. یعنی چی جدا؟ تبعیض قائل بودن؟ نه، میگه این صحابی، این یار، این علاقه من، این پیرو، این شیعه به گونه ایست که من میخوامش، من میخوامش، منی که جز حق چیزی نمیخوام. مما تشاؤون الا ان شاء الله، چیزی نمیخواد مگر همونی که خدا میخواد. حالا چرا اینو میخوام؟ چون او به گونه ایست که خواسته نسبت به او باید صورت بگیره. لذا سبحان الذی اسرا، خدا سیر داد. اما میگه چی؟ به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تا اونجا که لنوریه آیات. اگر میخواد آیاتشو بهش نشون بده، نشون. حالا این چه آیاتی است که بعد از اسرا باید نشون بده؟ مگه آیات در آفاق و انفسم نیست؟ سوره فصلت آیه 54، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء. این آیات که همه جا هست، اما آیاتی که با اسرا باید ببینه. لذا در سوره نجم وقتی به اینجا میرسه آخرش میفرماید که ما زاغ البصر و ما طغى لقد راى من آیات ربه الکبرى، آیاتی ربی که اون آیات، آیات کبراست، آیات عظماست. آیت داریم و آیت کبرا داریم. حالا این آیت کبرا تا اسرا صورت نگیرد، رؤیت در این مورد تا به دنا و تدلا او ادنا نرسد، این رؤیت آیات کبرا امکانش نیست. حالا بعد ببینیم آیات کبرا چیه. خب اینجا میگه سبحان الذی اسرا به عبده، مقام عبودیت که قرب درست میکند، اون مقامی است که قربی که برای اوست، اون محبوب که خداست، این محب را میکنه محبوب خودش، میشه مجذوب خودش. لذا تفاوت مقام خلیل با مقام حبیب در قرآن، ابراهیم خلیل الله است، حبیب الله نیست. پیغمبر اسلام حبیب الله است. مقام حبیب بالاتر از مقام خلیله، از نظر لغت هم. یعنی به گونه ای پیغمبر عبد است که محبوب خداست. وقتی محبوب خداست میشه مجذوب خدا، همونطوری که در عرفان سالک مجذوب داریم و مجذوب سالک. مجذوب سالک با سالک مجذوب قابل مقایسه است؟ در بین مجذوبین سالک، حالا در مقام انبیا بگیم محبوبین مجذوبین، همه انبیا محبوبین الهی هن. همه انبیا مجذوبین الهی هن. چون خدا اینا رو جذب کرده، استفا کرده. اما این محبوب را بر بقیه این رجحان داده، میگه اسرا به عبدهی، اونا میگه جاعه، اونا میگه انی زاهبون، اونا رو میگه میگه رب ارنی، اما این میگه من میخوام بهش نشون بدم. لنوریهو. پس مقامی است که مقام محبوب مجذوب حضرت حق است در اثر اون عبودیتش. یا باز شما در اول سوره عرض کنم که فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اگر این فرقان را بر او نازل کرده است، چه کسی بوده است که ظرفیت نزول فرقان بر اوست؟ عبده. مقام عبودیتش مقامی است که نزول فرقان بر او صورت میگیره. یا در آیه یک سوره کهف، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. من با این الف لام الکتاب میخوام فقط اشاره کنم. اگر قرآن کریم راجع به آصف ابن برخیا میگه که قال الذي عنده علم من الكتاب، راجع به اهل بیت پیغمبر فرمود قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. اینجا هم الذي انزل على عبده الكتاب، یعنی کتابی که حاوی همه حقایق عالم وجود است و این فرد احاطه بر اون حقایق به گونه‌ای پیدا می‌کند که اگر به اندازه آصف ابن برخیا علمی از کتاب باشد اون قدرت رو داره. حالا کسی که ظرفیت نزول همه این کتاب بر قلبش هست که جلسه قبلم گفتم علی قلبه، بعد میگه چی؟ مقام عبودیتش. پس مقام عبودیت پیغمبر مقامی است که در این مقام قرب به جایی میرسد که اونجا حجاب نوری هم کنار میره، از سدره منتها بالاتر میره. پس نزلتن اخرافی فی سدرت اند سدرت المنتها معناش باید چی باشه؟ با این توضیحاتی که در عرض کردم، حالا ببینید این تفسیر را که بزرگان کرده اند و روایات هم تاییدش میکنه، با این توضیحات چگونه خودش نشون میده. و اوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما راه افتمارونه الا ما یرا و لقد رآه نزلتن اخرى. قبل از رآه نزلتن اخرى چی گفت؟ او به قاب قوسین رسید، او به دنافت الله رسید، حتی با حالت ابهام در بیان او ادنا رو بیان کرد. فؤاد او حقایق رو دید. این حقایقی که فؤاد او مکاشفه کرد، شما میخواید با او بحث بکنید؟ آری، وقتی که از سدره میگذشت و با این که بعد از سدره اونجا بعد از حجب نوری دریدن است و فقط اوست و خدا، اما یک بارم در این مسیر تعالی نزله ای یک توقفی در سدره براش بود، همه این حقایق رو یه باری دیگه اونجا بهش نشون دادن. باید گفت حالا بیا بالاتر، بالاترشو ببین. لقد رآه نزلتن اخرى، یک بار دیگر در این نزله ای که در سدره داشت، نزله در سدره، فاعل نزله خود پیغمبره. چرا نزله داشت در سدره؟ که جبرائیل اونجا بذاره تو بمون، من دارم میرم، تو دیگه نمیتونی بیای. لذا نزله است برای پیغمبر، نزله است. چرا؟ در مقام باز تشبیه عرض کنم، شما مثلا فرض کنید مسابقه دو میخواید بدوید، هوای بنده خدایی را میخواید داشته باشید، یا مربی دوید هوایی که میخواید داشته باشید، دارید میدوید، به جایی میرسید که طرف دیگه نمیتونه، یه مکسی میکنید، میگه شما همجا بشین استراحت کن، من میرم و برمیگردم. این یه توقفی میشه در مسیر دویدنت. برای پیغمبری که به مقام دنا فتدلا میرسه، با اونجایی میرسه که ما زاغل بسر و ما تغاس، اونجایی میرسه که همه حقایق را او و خدا، خدا و او بدون واسطه در میابه، نزله ای در صدرت المنتها دارد. نزله چیه؟ میگه همونجا هم او میبینه، ولی جبرائیل که نمیتونه ببینه، لذا این نزله رو داره، حالا از صدره میگذره. لذا توضیح میده صدره رو چی پوشنده؟ ما یخشا. ما یخشا یعنی چی؟ صدره عالم بالای آسمان و عالم نوره، نور پوشنده، نوری که جبرائیل ظرفیت دریدن این حجاب نوری را ندارد، ولی پیغمبر میگه این هم من میرم بالاتر. حالا میرسد به اونجا، ادامش رو انشاءالله اگر عمری بود محضرتون عرض میکنم. اون وقت حالا بعدش با این بحثی که لقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یخشى السدرة ما یخشى ما زاغ البصر و ما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبری. دو تا آیه دیگه مون که این دو تا آیه رو انشالله هفته آینده، نه هفته بعدش، باید روش بحث کنیم با توجه به یکی دو آیه دیگه از قرآن. جنبندی کنم، اجازه بدیدم شب کافی باشه. جنبندی چی شد؟ خدا در قرآن به صورت عام، عنایت کنی چی عرض میکنم، خدا در قرآن به صورت عام میفرماید این انسان است که میتواند خلیفت الله شود، این انسان است که می تواند مظهر تام صفات الهی شود، این انسان است که می تواند به وسیله عبودیتش به مقام قرب الهی نائل آید. این یک. دو، خدا در قرآن به صورت عام بیان می کند اگر کسی بخواهد این راه را طی کند به طرف من بیاد، یه گام برداره، من 10 گام براش بر می دارم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا زدناهم هدا یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا و و اینا رو براش قرار میده. این دو. سه، میگه انبیا کسانی هستن که گوی سبقت رو از بقیه رو بودن، اونا جلو افتادن، لذا مصطفی شدن، لذا مطاع مطلق شدن، لذا عباد مخلص شدن. اما در میان همین انبیا قرآن میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی بر برخی دیگر رجحان پیدا کردن، فضیلت برتری یافتن. این برخی ها که قرآن میگه بر دیگران برتر یافتن، برتری پیغمبر اسلام رو در سطحی میگه که جز 14 معصوم کلهم نورون واحد کسی به این مقام نمیتونه برسه. اون چیه؟ مقام قربی که در عروج الالله به دنا تدلا او ادنا لقد ما کذب الفؤاد و ما رعا عند سدرة المنتهى، تا اونجایی که شکافتن سدره را ما یخشا که نور است، حجب نوری، و رسیدن به مقام وصل و لقای الهی. کسی که به این مقام میرسد دیگه چیزی برای او مخفیه؟ انشالله جلسه بعد عمری شد توضیح عرض میکنم. ماها اگر علم الیقین داریم، عین الیقین، اول علم الیقین پیدا میکنیم، با تلاش عین الیقینش میکنیم، یعنی از حس شروع میکنیم به عقل و دل، ولی خدا میگه او از دل شروع کرد بعد حس بیان کرد. ما زاغ البصر و ما طغى را بعد از رعا فؤاد بیان کرد، ما کذب الفؤاد و ما رعا، اول دل دید بعد زبان داره بیان میکنه. یعنی چی؟ و کسی که به این مقام برسه، آدم بیاد بگه اینا معصوم بودن، اینا اشتباه نمیکردن، فلانجا منظور چیه؟ اینا تو یک عالمی هن که برا اون مبنا دارن ارزش ها رو میبینن. حالا وقتی همه چیز رو میبینن، سال دوم ولادت امام حسین علیه السلام بود، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر مفصل اینو بحث کردن و در کتاب سیرتنا و سنتنا هم بحثشو فشرده تر آوردن. سال دوم، سال روز ولادت امام حسین علیه السلام بود، پیغمبر با عده‌ای از یاران بیرون مدینه در جنگی با دشمنان مشغول جنگ بودم. بحبوحه جنگ و جهاد و دشمن و حمله و خب هر کسی میدونه اوضاع چه اوضاعیه. یه وقت یاران دیدم پیغمبر یه گوشه نشستن، سر به گریبان فرو برده، اشک میریزن و حالشون منقلبه. یکی دوید اومد جلو: یا رسول الله چی شد؟ شما یه دفعه از مردم فاصله گرفتید و یه گوشه نشستید و مشغول گریه شدید. فرمودن الان جبرائیل بر من نازل شد و تذکر داد سال روز ولادت حسین علیه السلام. خب یا رسول الله مگر گریه داره؟ جشن تولد رو که به قول ماها شادی میکنیم، تبریک میگیم، بشارت و سرور به یکی دیگه میدیم، چطور شما تا سخن از ولادت حسین است گریه میکنید؟ فرمودن اون چرا که من میبینم شما نمیبینید. میبینم. او چه میبینه؟ او بر مبنای رؤیت فؤاد همه چیز براش روشنه. ولی صبر پیغمبرم همین معلوم که وقتی داره خطبه میخونه کسانی رو جلو چشمش میبینه که میدونه همینا میخوان سیلی به دخترش بزنن، ولی باید اینا رو تحمل کنه. اون مقام عبودیته که به کجا میرسه. خب شبیه این رو مورد دیگه ای داریم. مورد دیگه چیه؟ اینم معروف بزرگان همه نوشتن. جناب ام سلمه که همسر متدینه و لایق پیغمبر بود، زن بزرگواریست، او نقل کرده که پیغمبر اتاق خاصی داشتن مخصوص نزول وحی بود. الانم عزیزانی که مدینه مشرف شدن، اونجایی که ذریح پیغمبر رو دور میزنید میایید از در پایین باب جبرائیل میخواید خارج بشید، دست راستتون پایین مناره اتاقه که کوچیکیست درم داره، این اتاق مخصوص نزول وحی بوده که از قسمت مسکونی کمی فاصله داشته. حضرت یک زمانهای خاصی وارد این اتاق میشدن و جبرائیل خلوت میکردن. ام سلمه میگه پیغمبر فرمودن یکی از دستوراتشون این بود هر وقتی که من وارد این اتاق میشوم کسی رو اجازه ورود ندید. دو دستور دیگه پیغمبر: اگر کسی باعث گریه حسینم بشود من از او راضی نیستم. اینم پیغمبر فرموده بود. ام سلمه میگه یکی از این روزها من دم در این اتاق بودم، پیغمبر تشبردن داخل اتاق مخصوص نزول وحی، من بیرون واستاده بودم، امر پیغمبر بر من این است که کسی رو نگذارید بیا تو. خب یه وظیفه بود. دیدم امام حسین علیه السلام خرد ساله، 4-5 ساله، داریم میدوه میاد صاف بره تو اتاق. من رفتم جلوشو بگیرم، طبق امر پیغمبر کسی رو اجازه ندم. حسین سلام الله علیه به گریه افتاد. تا دیدم به گریه افتاد رهاش کردم، چون پیغمبر فرموده بود اگر کسی باعث گریه حسین شود من از او راضی نیستم. حسین آزاد گذاشتم. حسین تشبر داخل اتاق. لحظاتی بعد پیغمبر از اتاق اومدن بیرون، دیدم گریبان پیغمبر دریده است، اشک از چشماش داره میریزه، حال پیغمبر منقلبه، حسینم تو آغوشش نوازش میکنه. من دویدم جلو، فکر کردم پیغمبر ناراحت شدن از اینکه من مانع نشدم، حسین رفته داخل اتاق. اومدم گفتم یا رسول الله من گناهی ندارم، من اومدم جلو حسین رو بگیرم، ولی او به گریه افتاد. پیغمبر فرمود ام سلمه نه، من ناراحتیم برای ورود حسین نیست، حسین رو زانویم نشسته بود، میبوسیدم و میبوییدم. جبرائیل از طرف خدا مأمور شد که یا رسول الله میخوای عصر عاشورای کربلا را ببینی؟ اون لحظه ای را دیدم که حسین فریاد میزد هل من ناصر ینصرنی، کسی جواب او را نمیداد. اون لحظه ای را دیدم که اینها به خیام حسین حمله بر شده بودند و این زن و بچه تو این بیابان ها میدویدند. ام سلمه میگه من همین جور گریه میکردم، به تعبیر من پیغمبر برای من روزه میخواند. یه وقت دیدم یک قاروره ای، یک شیشه ای دست پیغمبره. گفتم یا رسول الله این قاروره چیه؟ فرمود این خاک کربلاست، داخل این شیشه از عرش برای من پیغمبر آوردن. هر وقت ام سلمه به تو میدم پیشت باشه، هر وقت تبدیل به خون شد بدان حسین منو کشتن. ام سلمه میگه این شیشه رو گرفتم از پیغمبر، منم حسین رو بوسیدم و بویدم، تا گذشت زمانی که ندا دادن در مکه امام حسین میخواد حج و بدل به عمره کنه به طرف کوفه بره، منم مکه بودم، دویدم جلو دست حسین رو بوسیدم، پاش رو بوسیدم، محرمم هست ام سلمه چون زن پیغمبره، گفتم حسین جان به سوی کوفه نرو، فرمود ما در قاروره یادته، تا سخن شیشب و قاروره و خاک کربلا گفت فهمیدم مسئولیت مسئولیت دیگه‌ایه. منم از مکه برگشتم مدینه، مدت‌ها بی خبر بودم تا عصر عاشورایی که امام حسین در کربلا به شهادت رسید، ما که مدینه بودیم خبری نداشتیم، یه مختصر استراحتی کردم، یه وقت تو عالم رویا دیدم کسی داد میزنه ایها القاتلون جهلن حسینا ابشروا بالعذاب و تنکیلی قد لو انتم على لسان ابن داوود و موسی و حامل الانجیل. یه دفعه از خواب پریدم، خدایا کیه که صحبت از قتل حسین میکنه؟ یه تکانی خوردم، رفتم سر شیشه‌ای که داشتم، دیدم شیشه من تبدیل به خون شده است، فهمیدم که حسین رو باید کشته باشن. حالا مثل این حسین و این پیغمبر و این عالم معنا، خب امروز روز دوم ماه سفره، حالا وارد سرزمین شامشون کردن، مردمی که از نظر معرفت الهی به مقام لقاب و اتصال الهی رسیدن در میان مردمی که در ظلمت عالم ماده کاملا غوطه برن. حالا دلم میخواد شب سوم ماه سفره توسلی هم رجاءً به حضرت رقیه سلام الله علیها پیدا کنیم. ولی من همیشه وقتی روزه حضرت رقیه رو خوندم با این مقدمه گفتم، یه سالی 7-8 ماهی شد من توفیق تشرف مشهد پیدا نکردم، دلم خیلی شکست، یه درد دلی با امام رضا کردم، آقا جان 8 ماه نتونستم بیام، چی شده منو نپذیرفتی؟ وسیله پیش اومد رفتم مشهد، از فرودگاه صاف رفتم حرم مطهر، لحظه ای وارد شدم نماز جماعت برپا شده بود، من رسیدم در حرم، در حرم رو بستن، داخل شبستان رواق به داخل حرم در رو بستن، من پشت در ایستادم، بیشتر دلم شکست، گریم گره، گفتم یا امام رضا 8 ماه نتونستم بیام، حالا اومدم به در حرم رسیدم برای نماز در رو بستن، آقا گوشم رو دارید میکشید، تنبیه میخواید بکنید، چی شد؟ دیدم نماز، ایستادم به نماز، وسط نماز مغرب یک گریه جانسوزی، یک ناله دردناکی به قدری جانسوز و دردناک بود که من حقیقتاً بعد از سلام دادن نماز مغرب به نمازم شک کردم، که انقدر این ناله منو به خودش جلب کرده بود که آیا من نمازم توجه داشت یا توجه به این فرد بود. نمازی که سلام دادیم دیدیم یه دختر 7-8 ساله پشت این دره حرم که بسته شده، داخل ذریح حرمه، این در حرم که این ور نماز میخونن، نشسته داره ناله میزنه، زبانش هم ترکی بود، من متوجه نمیشدم، ولی بعضی از افراد که اونجا نماز میخوندن زبانشو فهمیدن، گفتن این پدرش اومده بره داخل زیارت کنه، چون قسمت مردونه بوده دختر اینجا گذاشته، گفته صبر کن من میرم تو میبوسم میام با هم میریم، در این فاصله درو بستن. این دختر وحشت کرده باباشو گم کرده، یکی بیسکویت بهش داد، یکی شکلات داد، یکی زبان ترکی میدونست اومد اینو بغل کرد نوازشش کرد که صبر کن الان بابات میاد داخله، درو بستن، من پشت در نشستم، گفتم میخوام ببینم وقتی باباش میاد این چه کار میکنه. خدا شاهده وقتی درو باز کرده این دختر چشمش به باباش افتاد. خودش انداخت تو بغل بابا، هی نگاه به چشمش میگرده، هی نگاه به سر صورتش میگرده. عرض کردم یا علی ابن موسر رضا، خواستی منو به یاد عمه مظلومت رقیه بندازی؟ تو خرابه فریاد زدم به جان زینب بابام الان اینجا بود. نیمه شب فضای خرابه شام را ناله اهل بیت گرفت، سر بریده ابی عبدالله رو یزید فرستاد،
این سر درش گذشته بودن پوشیده بود. رقیه فرمود من که غذا نخواستم علاما نقل. گفتن اونی که میخوای داخل همین ظرفه، تا در و برداشت سر بریده بابا. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبد الله و علی الارواح الذی حلت بفنای عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة قل السلام على الحسين. يا مولانا يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد بكربلاء يا حجة الله يا الله خلقنا يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم العزيز الجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحجر ويا كافي المحمد إنك مجيب الدواء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا منفسا المكروبين
یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق طفل صغیر، یا من لا يحتاج الى التفسير، صل على محمد و آل محمد. الهی یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، و رأس مال حرج و سلاح البکا، یا سابق الله، یا دافع لغم، یا نور المزدوجین فی الظلم، یا عالم لا یعلم، صلی علی محمد و آل محمد، و فعل بی ما انت علو و لا تفعل بی ما نحلو. الهی یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین، اجل ولیک الفرج، اجل ولیک الفرج، و اجعله من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدین، واخذل من خذل المؤمنین، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.